با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1404 برابر با 14 جولای 2025 میلادی و من محمد منظرپور با برنامه دیگری در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، در این روزها مهمترین بحث فعالسازی مکانیسم ماشه هستش که ظاهرا اخبار زد و نقیزی آمده بود که آلمانی ها قصد فی الواقع فعال کردن این مکانیسم رو دارن و بار دیگر توجهات رو به مشخصات قرارداد برجام جلب کرده که درش چنین تبصره‌ای وجود داره که هر کدام از گروه 5 به اضافه 1 به استثنای ایران می توانند که کل این توافق رو کاملا یکون بکنند و تمام تحریم های قبلی رو مجددا بازگردانند. سوال بزرگی که وجود داره اینه که چگونه طرف ایرانی با این شرط به معنای واقعی یک طرفه و به شدت خطرناک و بحران آفرین برای کشور موافقت کرده در اون زمان.
با سلام مجدد، اگر یادتون باشه ما در هفته گذشته قول دادیم یا قرار بود که ما راجع به 3 تا سند صحبت بکنیم. تمام این اتفاقاتی که میفته در چارچوب اون 3 سنده. بنابراین اگر موافق باشید بهتون عرض کنم که سیاست خارجی امریکا بعد از فروپاشی شوروی چی بوده؟ چه کسایی در ایران موافق با این سیاست ها هستند و در صدد اینند که ایران رو زیر سیطره امریکا و غرب ببرند؟ و چه کسانی به هر حال از یه زمانی بازم موافق بودند و از چه زمانی در برابرش ایستادند؟ در ایران. بنابراین ما یه بحث کلی داریم که سیاست خارجی امریکا با سند و مدرک بعد از جنگ دوم جهان، بعد از فروپاشی شوروی چی بوده و بعد عکس العمل نیروهای سیاسی مختلف در ایران در مورد این اسناد چی بوده. بنابراین اگه اجازه میدید من چند دقیقه صرف این بکنم که اشاره بکنم به این اسناد.
حتما آقای دکتر، بفرمایید.
اولین سندی که بعد از فروپاشی شوروی بیرون اومد در 1992 قبل از اینکه کلینتون وارد کاخ سفید بشه، میدونی که از 1993 وارد شد، ولی مقدماتش رو خانم کلینتون و آقای کلینتون فراهم کرده بودند. و در واقع بعد از فروپاشی شوروی عملا صهیونیست های تاپ توی دولت امریکا نفوذ کامل پیدا کرده بودند، عملا تسلط پیدا کرده بودند. اولین سندی که نوشته شد توسط پال ولفویتس، نمیخوام وارد زندگی پال ولفویتس بشم که دهه 60 چطور مخالف جنگ ویتنام بوده، آدم چیزی بوده، ولی بعدش تبدیل به یکی از سران در واقع صهیونیست سه آتشه شد و معاون وزارت به اصطلاح دفاع یا جنگ امریکا شد. این سند اسمش هست عبارت از دیفنس پلانینگ گایدنس، یعنی رهنمود برنامه ریزی دفاعی امریکا. موقعی که این سند اومد بیرون چنان رادیکال بود که اینو موقعی که به سنای امریکا و به کنگره امریکا چیز کردن اصلا وحشتشون برداشت که این چی نوشته و در نتیجه یه مقدار به اصطلاح عقب نشینی کرد پال ولفویتس. ولی بخشهایی از این سند توی روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد که تاریخش حتی به طور دقیق یادم 8 مارس 1992، که من این مقاله رو که دیدم بلا فاصله راجبش یه مقاله نوشتم، مقاله مفصلی که داستان این سند چیه. پال ولفوویتس توی این سند میگه که ما الان میدونید، باز یه به اصطلاح پیش زمینه قضیه رو بهتون عرض بکنم، موقعی که شوروی از هم فرو پاشید، رقص و پایکوبی که در امریکا بود اصلا تصور ناپذیر بود. من بارها و بارها گفتم، حتی توی حساب برنامه خودم، من دیگه نمیتونستم نیویورک تایمز رو بخونم، انقدر این به اصطلاح این رقص و پایکوبی شکل عجیب و غریب و وقیحانه ای پیدا کرده بود. آقای فوکویاما میدونید که هم مقاله ای نوشت، هم کتابی نوشت راجع به پایان تاریخ و کار تمام است. یعنی در واقع این سیستم سرمایه‌داری لیبرال یا نئولیبرال، حالا هر چی اسمشو بذاریم، تا آخر زمان تسلط بر جهان خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد. در چنین فضاییه که پال ولفوویتس این مقاله رو می‌نویسه. مقاله چکیدش اینه که ما الان تسلط کامل بر جهان داریم و این تا آخر الزمان همینطور که گفتم ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ، اصل قضیه اینه که هیچ قدرتی که تسلط بر منابع کافی و سرزمین کافی داره، حتی تصور و یا جرأت این رو نباید پیدا بکنه که در برابر ما قد علم بکنه. حالا ببینید روی سخنش با کیه؟ روی سخنش با روسیه است و با چینه، که در واقع هر دو سرزمین های بزرگ دارند و در نتیجه و منابع عظیم دارند. بنابراین این دوتا نباید چیز قد علم بکنن. حالا ببینید وضعیت دنیا در اون زمان چجوری بوده، که امریکا در واقع تنها قدرت یک که بزن دنیا میشه. 1990 شوروی از هم فرو میپاشه، 65% از مردم روسیه میرن زیر خط فقر، فحشا، فساد، خودکشی، عرض شود که الکلیسم و غیره و غیره، و اینا فکر میکنن و یلتسین میاد بر سر کار که نوکر و سرسپردهشونه و فکر میکنن که با این غارت تریلیون دلاری که از روسیه میکنن تمامه و قادر خواهند بود تکه پارش بکنن. چین فراموش نکنیم 1989، 1989 که اواخر به اصطلاح چیز شوروی نزدیک به فروپاشیشه، شما دقت بکنید که دیوار برلین از هم فرو میپاشه، به طور همزمان در چین میدان تین آنمر اتفاق میفته و فرضاً خود من اون موقع فکر میکردم کار تمامه و واقعا به اصطلاح امریکا فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازعش برای همیشه ادامه پیدا خواهد کرد. حالا ببینید، بنابراین این تسلط بلا منازع امریکا بر جهان این چه عواقبی داره؟ عواقبش عبارت از اینه که همینطور که گفتم هیچ کشوری حتی تصور اینو نباید بکنه که در برابر چیز قد علم بکنه. و حالا این در تمام به اصطلاح چیزای غرب بهش اشاره میشه، همه جا اشاره میشه، و من از اون موقع همینطور که گفتم مقاله ای راجبش نوشتم. ولی شما اگر به روزنامه های اصلاح طلب نگاه بکنید، اثری از این سند نمی بینید. حالا چرا اینو من عرض می کنم؟ عبارت از اینه که یک چنین تئوری ما فکر نکنیم در اون زمان بوده و در زمانی که چین در حال تازه به سیستم سرمایه‌داری رو شروع کرده بودن، تنگ سیاوپینگ اومده بود و به اصطلاح سیاستشون رو عوض کرده بود، تین آنمن اتفاق افتاده بود و غیره و غیره، و روسیه هم در اون وضعیت بود. ولی ما فکر نکنیم علارغم اینکه تحولاتی که در عرض 30 و چند سال گذشته صورت گرفته و روسیه الان ببینیم کجاست، چین ببینیم کجاست که من نمیخوام واردش بشم، هنوز که هنوز سیاست خارجی امریکا عبارت از همین فول سپکتروم دامیننس. من دلم میخواد روی هر کدوم از این نکات، یعنی در واقع شما به صحبت های آقای لینزی گراهام اگه نگاه بکنید، تام کاتوم نگاه بکنید و سایر دست راستی ها و اونایی که توی سنا و مجلس نمایندگان امریکا هستن، هنوز به صورت هدفشون همینه که در واقع هم روسیه را از پا در بیارن، تکه پاره کنن، هم چین را از پا در آورن. و به طریق اولا ما میدونیم ایران یکی از اون چیزایی، یکی از موانعی که بر سر راهشونه. بنابراین این یه سند که میخواستم بهش اشاره به، ولی اون سندی، سند دومی که ارتباط مستقیم با کشور ما پیدا میکنه، عبارت از سند دومه که زیر عنوان عرض شود که Clean Break یا گسست قطعی. این سند توسط سه نفر از صهیونیست‌های بنام، یکی داگلس فید، یکی از ریچارد پرل و یکی سکوتر لیبی، اینا نوشته میشه. ریچارد پرل اون موقع معاون وزارت دفاع امریکا بود. عرض شد که سکوتر لیبی با دیکچینی کار میکرد، عوض میخوام نه اونم توی وزارت دفاع امریکا بود و سکوتر لیبی توی چیز کار میکرد، توی زیر نظر دیکچینی، که در واقع زیر نظر دیکچینی سند سوم که حالا ازش از خواهم برد در واقع به اصطلاح تدوین شد. این کلین بریک، کلین بریک یا گسست قطعی از چی؟ منظور چیه؟ گسست قطعی از قرارداد اسلو. شما میدونید که قرارداد اسلو که 1993 با یاسر عرفات بسته شد، عبارت از زمین، یعنی یه تیک زمین به فلسطینی ها داده بشه در برابر امنیت اسرائیل، که قرار بود حدود مثلا مرزهای 1967 حدود 20 18 تا 20 درصد از سرزمین رو یه چیزی به رهبری آقای محمود عباس یا اون موقع یاسر عرفات بدن، که یاسر عرفات هم با کمال به اصطلاح چیز پذیرفت همچین چیزی رو. گسست قطعی از اون که در واقع این سند که توسط این سه نفر نوشته شد در 1996 برای آقای نتانیاهو که تازه نخست وزیر شده بود نوشته شده بود، یعنی نتانیاهو موقعی که بر سر کار اومد 1996 گفت مطلقاً در واقع برای فلسطینی‌ها حقی، سرزمینی مطلقاً باید الاقم بشن فلسطینی‌ها. حالا ببینید، من راجع به این کلین بریک الان 10 سال صحبت میکنم، ولی در چند ماه اخیر آقای جفری ساکس استاد برجسته دانشگاه کلمبیا مطرحش کرده، که اقلا اگر هموطنان ما به صحبتهای بند گوش نکردن یا نمی کنن یا اصلاح طلبا، حداقل به صحبتهای آقای جفری ساکس به اصلاح گوش بکنن. و اونم عبارت از اینه که علتش اینه که اخیراً جفری ساکس واقعا به دلیل این اختلافاتی که به وجود اومده، مسئله ایران، مسئله فلسطین، علاقه پیدا کرده به مسئله خاورمیانه و در نتیجه رفته به کتابی رو که نتانیاهو نوشته مطالعه کرده، و بعدش مسافرت هایی رو که نتانیاهو به واشنگتن کرده از اون موقع به بعد اینا رو مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده که نتانیاهو نظرش اینه که برای قلع و قمع فلسطینی ها و حل نهایی مسئله فلسطین و پیاده کردن برنامه عرشبت که صهیونیست ها و برنامه یینون، یعنی اسرائیل بزرگ، فقط کافی نیست که با فلسطینی ها ما مبارزه بکنیم، بلکه باید دولت هایی رو که به نوعی طرف فلسطینی ها هستن، از منافع فلسطینی ها دفاع می کنم. خواهان یه دولت مستقل برای فلسطینی ها به هر شکل هستن، اونا رو باید از پا در بیاریم. و در نتیجه این چیزی بود من همیشه صحبت می کردم که به چه دلیل امریکا داره عراق رو، لیبی رو، اینا رو داره از پا در میاره. فکر می کردم نزدیکشون به شوروی سابق یا مثلا روک، اینا رو بهش میگن به دولت های سرکش. چیزی که جفری ساکس متوجه شده عبارت از اینه که اینا دولت هایی هستن که به سفارش آقای نتانیاهو باید از پا در بیان، یعنی 7 کشور باید از پا در بیان. و بعد جفری ساکس از ویسلی کلارک که میدونید رئیس ناتو بود سالهای سال، میدونید که 2001 موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرده ولی هنوز به عراق حمله نکرده، یعنی میدونید اکتبر 2001 میره به پنتاگون ویسلی کلارک، یکی از افسرهای عالی رتبه پنتاگون کنارش میکشه، بهش میگه بیا میخوام یه مسئله ای رو باید مطرح بکنم. بهش میگه چیه؟ میگه ما قرار به عراق حمله بکنیم. ویسلی کلارک بهش میگه آخه به چه دلیل؟ اون که نه در 11 سپتامبر نقشی داشته، نه اصلا با ما جنگ و دعوایی داره، ما بهش کلی کمک کردیم، به چه دلیل؟ بعد بهش میگه پس شما از این جهان بیخبر هستیم. مسئله فقط عراق نیست، بلکه در 5 سال گذشته، در 5 سال آینده ما 7 کشور رو باید از پا در بیاریم. بعد میشون که با چه سند و مدرکی؟ آخه چرا؟ بعد یه دونه چیز کشور رو باز میکنه، یه کاغذ بیرون میاره، بهش میگه اینجاست، توی این چیز این سندیه که از طبقه بالا، یعنی آقای رمزفلد که وزیر دفاع، به دست من رسیده و اینه. بعد چیز ویسی کلارک بهش میگه آیا این کلاسیفاید هستش، طبقه بندی شده؟ بهش میگه آره. بنابراین بهش میگه به من نشون نده و غیره. حالا این 7 کشور کاملا آشکاره که کیا هستن. عبارت از ابتدا نفر اول عراق، بعدش سوریه است، بعد لبنان، هر شود که بعدش سودان، سومالی و لیبی و ایرانه. در واقع قرار بوده که بعد از عراق ایران باشه، منتها اینا توی عراق گیر کردن. برای اینکه شما میدونید اگر جنگ عراق رو به اصطلاح دنبال کرده باشید، ایران نظرشون این بود که اگر نیروهای امریکایی وارد عراق بشن، مردم عراق ازشون استقبال میکنن با دست گل و نقل و نبات، و این مثل یک کیک واک، عین این لغت، یعنی بریدن یک کیک و هیچی تمام میشه. در حالی که ما میدونیم عکس این مسئله اتفاق افتاد و گیر کردن، در نتیجه نتونستن به ایران حمله بکنن. ولی تمام به اصطلاح تمهیدات و تمام به اصطلاح چیزها رو برای از پا در آوردن هم سوریه، هم لبنان، هم عرصبت که کشورهای دیگه ای که اسم بردم فراهم کردن. میخوام به اینجا برسم که اینا موفق شدن که 6 تا از این کشورها رو، از این 7 کشور رو از پا در بیارن، و آخرینش عبارت از ایرانه که الان روی ایران دارن کار میکنن. بنابراین به امروز روز میرسیم و اینه که چرا هم اسرائیل و هم امریکا، در واقع اینا نظرشون اینه، به این نتیجه رسیدن که اینا در سوریه موفق شدن که در واقع دولت بشار اسد رو از پا در بیارن، و این یک موفقیت عظیم براشون بوده. در لبنان تونستن ضربات سنگینی به حزب الله وارد بکنن، عرصبت که و در خود غزه دست به قتل عام زدن و به نظر خودشون حماس رو به شدت تضعیف کردن، یمن رو هم که مرتب بمبارون میکنن، بقیه اون کشورها رو هم از پا در بردن و الان میتونن ایران رو از پا در بیارن. حالا چرا همه این مقدمات رو من عرض کردم؟ بذارید به اصطلاح سند سوم هم من اشاره بکنم تا این بحث رو به یه جایی برسونیم. سند سوم عبارت است از Project for New American Century. شما میدونید که در واقع 28 نفر از نئو کنسرواتیو ها به رهبری دیک چینی اینو امضا کردن که اکثرا به حساب صهیونیست های یهودی هستند، ولی بعضی از حتی صهیونیست های مسلمون مثل یه نفر افغانی به اسلام در بینشون هست. ولی به هر حال این، حالا به اینجا میخوام برسم که اگر این جانب که در امریکا هستم و روزنامه ها و اسناد امریکا رو دنبال کردم و الان سالهای ساله که راجع به این اسناد من صحبت می کنم، چطوره که کوچکترین اشاره‌ای در روزنامه های اصلاح طلب من ندیدم، حتی اشاره‌ای به این اسناد بشه و سیاست خارجی امریکا که بر پایه اینها تدوین شده برای ملت ایران روشن بشه؟ انتقادی که من میدونی عزیزانی هستن که از من انتقاد میکنن که تو به چه دلیل این همه به هر شود فرزن به آقای محمد جواد ظریف داری تو انتقاد میکنی، آدم خوبیه. خب ایشون دکتراش رو از دانشگاه دنور در مورد سیاست های بین المللی گرفته، آیا از این اسناد نباید خبری داشته باشه؟ نباید موقعی که مذاکره میکنه با این آقایان برای به حساب برجام اشاره ای به مردم ایران بکنه که ما چه خطراتی متوجهمونه؟ اینه که من به دلایل مختلف به این نتیجه رسیدم با دنبال کردن ادبیات اصلاح طلبا و روزنامه هاشون. ببینید روزنامه شرق رو من سالهای سال دنبال می کنم. عزیزانی بودن که بریده هاشو برای من می فرستادن 20 سال پیش. روزنامه اعتماد، روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه هممیهن، روزنامه آرمان، روزنامه آرمان ملی، سازندگی و غیره، همینطور به قول روزنامه های زنجیره اینا رو من دنبال کردم. اثری و آثاری از سیاست های بنیانی امریکا در مورد جهان و در درجه اول روسیه و چین و بعدش هم راجع به کشور خودمون در این روزنامه ها من ندیدم. من دشمنی خاصی با افراد اصلاح طلب ندارم، دوستانی در بینشون دارم. انتقاد من به اصلاح طلب ها روزنامه هاشونه، یعنی گردانندگان این روزنامه ها و اونهایی که توش قلم میزنن اکثرت، نه همشون. بنابراین میتونیم حالا بر پایه این صحبتی که کردیم که در واقع سیاست خارجی امریکا بتونیم صحبت بکنیم که الان این جهان رو داره به چه سوی میبره، چه در اوکراین، چه در عرشبت که در جنوب ایران و چه در شمال ایران. حالا میتونیم به جزئیاتش وارد بشیم که چه خطراتی متوجه کشورمونه و در نتیجه باید کشور ما و رهبران کشور ما چه تمهیداتی باید به کار ببرن.
سپاس از توضیحاتتون های دکتر. در این که طرح‌های به معنای واقعی خوفانگیزی توسط لابی‌های خاص در ایالات متحده آمریکا تعقیب میشه، اصلا توسط خود دستگاه سیاست خارجی آمریکا یا پنتاگون تعقیب میشه، در این تردیدی نیست. سوالی که من از شما پرسیدم اینه که چرا طرف ایرانی موافقت کرده با بندی در قرارداد برجام که به تمام شرکای دیگر برجام این اجازه رو میده که این توافق رو به طرفة العینی لغو بکنن و تمام تحریم های تعلیق شده شورای امنیت و سازمان ملل رو احیا بکنن بدون اینکه ایران حق چنین در واقع استفاده از چنین سازوکاری رو داشته باشه. یعنی یک تضمینیه که فقط به طرف مقابل ایران داده شده، نه به ایران. این چگونه بوده که طرف ایرانی با این بندهایی که در برجام گنجانده شده موافقت کرده؟ چون که الان من نگاه میکنم میبینم واقعا برجام به معنای واقعی 2 ریال برای ایران امنیت اقتصادی، امنیت دیپلماتیک، هیچی به همراه نیاورده. یک دوره 10 ساله‌ای رو برای جاسوسی شدید آژانس در ایران ایجاد کرده و تحریم ها هم حفظ شده. بعد از خروج آمریکا یا حتی قبل از خروج آمریکا هم هیچ گشایش تجاری نشده، امکان دسترسی ایران به سویفت فراهم نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط طرف ایران طرف دهنده بوده، یعنی امتیاز داده. خب سوال من، متوجه سوال من شد این دکتر؟
دقیقا من متوجه سوالتون. ببینید آخه باید به ریشه های این قضیه. شما در ایران جناحی دارید که اینا نجات ایران رو در برگشتن به دامان امریکا میدونن. آقای منظرپور، این رو شما باید از زمان هاشمی رفسنجانی دنبال بکنید. هاشمی رفسنجانی بعد از اینکه کشتار عظیم سال 67 صورت گرفت، از این شوک درمانی استفاده شد و اینا سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و برنامه های نئولیبرال رو پیاده کردند. این یه برنامه امریکایی بوده و بعدش از هیئت مکفارلین که سران موساد و CIA هم اومدن به ایران و آقای هاشمی رفسنجانی ازشون پذیرایی کرد، منتها آقای حسن روحانی رو فرستاد که باشون صحبت بکنه، خودش مستقیما وارد نشد. یعنی کاملا هدفش این بود که در واقع ایران از خودش دفاع نکنه و راه حلش افتادن به دامن امریکاست. شما ببینید در صحبتهاش،
اجازه بدین یه لحظه نگاه کنید. ماجرای مکفارلن و ایران کانترا در زمانی رخ داد که ما درگیر جنگ عراق بودیم و تجهیزات لازم نظامی نداشتیم، به ویژه تجهیزات پدافندی نداشتیم و تجهیزات ضد تانک نداشتیم. بخش مهمی از نیرو هوایی ما به خاطر نداشتن امکانات زمینگیر شده بود. اساس اینکه ایران بخواد سلاح بخره در زمان جنگ هیچ خیانتی محسوب نمیشه، هیچ خیانتی. ایران میتونه بره از ابلیس هم اسلحه بخره. بفرمایید.
اوکی خب ببینید، اینا ریشه های دیگه ای داره. اصولا خود جنگ ایران عراق چی بوده من نمیخوام واردش بشم، برای اینکه آنچه که من راجع به بسیار جنگ ایران عراق میدونم در واقع با سند و مدرک میتونم ثابت بکنم که عراق توسط آقای دعایی التماس کرد، اومد پیش خمینی و التماس کرد که این جنگ رو قطع بکنیم. یاسر عرفات اومد التماس کرد و از طرف عراق تبریک انقلاب رو آورد. خمینی به چهرش نگاه نکرد. منصور فرهنگ دوست من که اون موقع نماینده ایران در سازمان ملل بود شخصا به من گفت که نماینده عراق در سازمان ملل
دکتر داریم از بحث
و به اومده به من التماس میکنه که مرز بین ایران و عراق باید مرز صلح باشه.
اوکی نگاه کنید، اصلا مهم نیست. ما اون زمانی که بحث مکفارلن پیش آمد در بحبوحه جنگ بودیم و به خاطر نداشتن امکانات نیاز به خرید تسلیحات.
اجازه بدید ببینید
اتحاد جماهیر
ببینید
شوروی داشت تمام اون اسکات هایی که میزدن تو مخ تهران و سایر شهرستان ها رو به عراق میداد. ما هیچ کس نبود بهمون امکانات بده.
ببینید اجازه بدید بعد از 2 سال همه ی حرف شما رو من قبول دارم و ملت ایران با فداکاری عظیمی که کردند عراقی ها را از خرمشهر بیرون کردند. عراق گفت صلح، سازمان ملل گفت صلح، عربستان و کشورهای عربی حاضر شدند 40 تا 60 میلیارد دلار به ایران بدن. چه کسی قبول نکرد؟ بنابراین اگر عراق دشمن ما بود تسلیم شد. برنامه آقای هاشمی رفسنجانی و خمینی چیز دیگه ای بود و اونم عبارت بود از اینکه میخواست قدس رو بگیره، یعنی اورشلیم رو، و حکومت اسلامی برقرار بکنه. منو وارد یه بحث دیگه ای کردید، ولی لازم این واقعیات تاریخی چیز بشه. ولی میخوام بهتون عرض بکنم که قبل از اون در خود ابتدای انقلاب خمینی احمد کاشانی رو میفرسه به عرض شود که هنوز حتی جنگ آغاز نشده. البته جنگ، حالا دقیقا نمیدونم تاریخ این رو، تمام اینا در کتابی که تریتا پارسی نوشته Treacherous Alliance یا اتحاد خائنانه، تمام اینا اومده که چطور احمد کاشانی رو میفرسته خمینی با اسرائیل با سه هدف: یک، عبارت از دادن تمام نقشه تاسیسات اتمی عراق، تاسیسات اوزیراک که بعدا ما میدونیم حمله کرد بهش و از بین برد. دوم، عبارت از اینه که اسلحه بگیره از عراق، از اسرائیل علیه عراق. و سوم، واسطه بشه بین ایران و امریکا و بسیار رابطه برقرار بکنه. یعنی به قول تریتا پارسی در ابتدای انقلاب تا 2004-2005 در واقع گرایش کلی خود خمینی و هاشمی رفسنجانی به طرف امریکا بوده.
آقای
از
دکتر،
بعد از اونه، از بعد از اونه که در واقع موقعی که اینا تصمیم میگیرن بعد از عراق به ایران حمله بکنن، شما میدونید 2004 آقای خاتمی نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش مینویسه. جورج دبلیو بوش این نامه رو نه تنها نمیخونه، از طریق اصلاح چیز نمایندگی سوئیس به دستش میرسه، میندازه تو سطل آشغال و ایران رو در محور شرارت قرار میده. از اون موقع است که خامنه ای احساس خطر میکنه و میدونه که اینا بعد از عراق نوبت ایران خواهد بود و در برابر امریکا و اسرائیل می ایستن. وگرنه قبل از اون گرایش عمومی در زمان خود خمینی و هاشمی رفسنجانی گرایش به طرف امریکا بوده. بنابراین این واقعیات تاریخی رو آقای منظرپور اگه بخوایم به واقعیات پی ببریم و ببینیم سیاست خارجی دشمن چیه، من بارها و بارها تو برنامه هام میگم که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشیم. ما باید هم دشمن رو و برنامه هاشو بشناسیم، همین که خودمون رو بشناسیم که ببینیم در درون چطور یک، در واقع به اصطلاح یک ستون پنجم امپریالیسم در کشورمون وجود داره. بنابراین از اون موقع است که در واقع در مورد سیاست خارجی یه شکاف میفته بین یک جناح که در برابر امریکا میخواد بیسته و در طرف دیگه که امریکایی میمونه و راه علاج و به اصطلاح راه نجات ایران رو در دوستی با امریکا میدونه. حالا ببینید اینا موقعی که این چیزها رو عرض شود که از زمان احمدی نژاد ما میدونیم این تمام این تحریم ها رو علیه ایران برپا کردن، این جناحی که من صحبتشو می کنم که در واقع شامل اصلاح طلبان میشه، راه نجات رو در برنامه همین برجام میبینن، یعنی در واقع کنار اومدن با ایران و برداشتن تحریم ها. در حالی که جناح دیگه ما میدونیم در این فاصله نگاه به شرق پیدا میکنه و نظرش اینه که باید ما در برابر امریکا بیستیم، در برابر اسرائیل بیستیم، روی پای خودمون بیستیم و در تا بتونیم به اصطلاح، البته آن چیزی که من بهش اضافه می کنم عبارت از اینه که باید سیاست های نئولیبرال رو باید برداشت و اقتصاد ایران رو باید فکری از داخل، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی، باید فکری از داخل بشه و نه اینکه همش راه نجات خودمون رو در برجام و در چیز امریکا ببینیم. حالا ببینید، بنابراین میخوام یه نتیجه گیری بکنیم که اصطلاح بر اینکه بحثمون کشیده شد به جنگ ایران و عراق و امثال هم که یه مقدار خارج از حیطه بحث امروزمونه. بحث من عبارت از اینه که یک جناح در ایران وجود داره که راه نجات ایران رو در افتادن به دامان امریکا میدونه، که اینا طرفدار مذاکره، طرفدار برجام و تمام اینا هستن و در نتیجه این برجام رو که چیز کردن، تمام اینا که به نظر من سه تا چیز خائنانه توش هست. شما ببینید، یکی همین آقای چیز رو، ظریف رو ازش پرسیدن که شما گفتی که تحریم ها برداشته بشه یا ریووک، به انگلیسی ریووک بشه یا سسپن بشه، یعنی تعلیق بشه. خب گفتن تعلیق. میگه من نمیدونم، مسئله ای نیست. این یه خیانت وحشتناکه به ملت ایران. این یک. دو، پروتکل الحاقی رو پذیرفتن اینا که 300 تا 400 تا جاسوس بیان اونجا با اون دوربین های عجیب و غریبشون و بتونن چیک و پوک کشور ما رو، دانشمندهای اتمی ما رو، و مستقیما بدن به موساد که بعد یکی پس از دیگر اینا به قتل برسن، تا به همین آخرین چیزی که داشتن. این دومین خیانت بوده. و بعد همینطور که عرض کردم، مکانیزم ماشه که الان شما مطرح کردید، اینا سه تا خیانت بزرگه که شما در برنامه قبلیتون که با آقای منوچهر صالحی داشتید من نگاه کردم که اونجا نشون دادید که پروتکل چیز، مکانیزم ماشه یعنی چه، از یک نفر میهن دوست، شما اونو نشون دادید. اینا سه تا خیانت بزرگه که اینایی که رفتن مذاکره کردن زیر رهبری آقای ظریف، از پشت به کشور ما خنجر زدن که حالا ما گرفتار به اصطلاح چیز ماشه شدیم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، به اصطلاح هفته قبل به اصطلاح شما پیشنهاد کردید که ما راجع به این سه تا سند، اولین خیانتی که این جناح که من اسمشون گذاشتم در واقع فراماسیونرم، یعنی در واقع منافع اجنبی رو به منافع کشورشون اینا ترجیح میدن، ستون پنجم امپریالیسم هن اینا، که سیاست های خارجی امریکا رو برای مردم ما روشن نمی کنن و بعد چنین قرارداد خائنانه‌ای رو با اینا می بندن. بنابراین ما باید جناح به اصطلاح سیاست های داخلی کشور خودمون رو روشن و پاک بشناسیم، دشمن رو باید بشناسیم که برنامه هاشون چیه. همین سندی، سه تا سندی رو که من اسم بردم باید مطالعه بکنیم و ببینیم سیاست خارجی امریکا در مورد ایران چیه، که الان شما، نمیخوام واردش بشم، چه خطراتی کشور ما رو، شما ببینید سفیری رو که فرستادن به ترکیه، آقای تاماس بارک، این ببینید در مورد سوریه و جولانی چطور میخواد، جولانی رو دارن وادارش میکنن که بیاد لبنان رو تسخیر بکنه، غیر از قتل عام مردم فلسطین. و بعدش چه برنامه‌ای برای ایران دارن و غیره و غیره. ما باید، بحث من اینه که نیروهای سیاسی ایران اگر وطنشون رو دوست دارن، سیاست های خارجی دشمن رو باید آشکار بکنن، نه اینکه مثل آقای پزشکیان که میاد در این مصاحبه ای که داره با تاکر کارلسون، امریکا رو از اسرائیل جدا میکنه و میگه آره امریکا میخواد با ما دوستی بکنه، این اسرائیل که نمیذارتش. آخه آدم خجالت میکشه که چنین کسی رئیس جمهور کشورشه. انقدر موسموس کردن، انقدر که آره ما دوباره باید مذاکره بکنیم. شما روزنامه های اصلاح طلب همین امروز دیروز رو نگاه بکنید، تمام صحبت از مذاکره است که هنوز راه حل ما مذاکره است. به هر حال میخواستم علت این که من مثلا این سه تا سند رو باز کردم اینه که تا زمانی که ما سیاست های کلی امریکا رو که در رأس این به اصطلاح دشمنان ما قرار دارن ندونیم و بعد پیوند غیر قابل جدا شدنی که بین امریکا و اسرائیل وجود داره ندونیم، یعنی برنامه های جان مرشهایمر. من سوال دیگم از آقای ظریف اینه یا از آقای پزشکیان اینه که شما کتاب های جان مرشهایمر و استیفن والت راجب لابی اسرائیل رو خوندید؟ اینا از 2006-2007 هم مقاله نوشتن هم کتاب نوشتن که رابطه امریکا و اسرائیل از طریق صهیونیست ها چیه. و فرضاً اینا نظرشون اینه که در دراز مدت اتفاقا این به ضرر امریکا تموم میشه. من قبلا نظر به اصطلاح چیز نام چامسکی رو پذیرفته بودم که این به نفع این دوستی که بین امریکا و اسرائیل وجود داره به نفع امریکاست، برای تسلط بر خاورمیانه، منابع نفتی. ولی جان مرشایمر و استیفن والد نظرشون اینه، دو تا استاد برجسته، یکی مال شیکاگو یکی دانشگاه هاروارد، ثابت میکنن که اتفاقا این به ضرر امریکاست و در نهایت در واقع باعث تضعیف که الان با چشم خودمون میبینیم. یعنی من نظرمو تغییر دادن و الان طرفدار نظریه جان مرشایمر و استیفن والد هستم که در واقع این دوستی و این که به قول خودشون از کمر به پایین اینا به هم دیگه وصلن از طریق ثروت‌های در واقع صهیونیستی به ضررشون تمام میشه. ولی به هر حال میخواستم در درجه اول راجع به این سه تا سند با هم دیگه بحثی داشته باشیم.
بله، اطلاعات بسیار خوبی رو ارائه کردید. من چند تا نکته رو عرض میکنم در رابطه با فرمایشات شما. در رابطه با تحرکات آمریکا پیروی استیلای حیات تحریر شام بر سوریه، ما شاهد علاوه بر همه سیرکی که پیرامون آقای جولانی را انداختن و نمیدونم همشون صف کشیدن، تا حتی آقای خیلی جالب بود هفته پیش آقای دیوید لامی وزیر خارجه انگلستان سازمان پالستاین اکشن رو سازمان تروریستی اعلام کرد و روز بعدش رفتش دیدن آقای جولانی و اصلا فاجعه است. یعنی انسان دیگه به نظر میاد دیگه نقابی هم نمیخوان داشته باشن، اون نقابه رو کندن انداختن دور.
عملو
و الانم آقای جولانی رفته بود همین 3 روز پیش به باکو دیدن آقای علیف و به نظر میاد که ناتو در تلاشه که یک سردرد عمده‌ای برای مسکو در قفقاز ایجاد بکنه و
عملو
داره سعی
عملو
میکنه که از آذربایجان برای این کار استفاده بکنه. اونا هم که همه مافیای قاچاقچی هستن و پول بدی برات هر کاری میکنن. اما در رابطه با حداقل بگیم، یعنی کمترین جرمی که آقای ظریف و هیئت آقای ظریف که از جمله همین کادر فعلی وزارت خارجه هم هست، به ویژه آقای تخت روانچی مرتکب شدن، کمترین فعلی که مرتکب شدن حماقت بوده. اگر نگیم که خیانت بوده، کمترین فعلی که مرتکب شدن حماقت محض بوده که این شرایط رو تو این قرارداد پذیرفتن و کشور رو خلع سلاح کردن و این افراد باید به دلیل عدم کفایت مورد پیگرد قرار بگیرن یا اگر حقوق دولتی میگیرن قطع بشه حقوق دولتیشون. اما خب نمیگیرن متاسفانه. اما یک عالمه هم صحبت هایی که شما کردید به نظر من محل بحثه. اون موقعی که ایران موفق شد که خرمشهر رو آزاد بکنه، کماکان بیش از 1000 کیلومتر مربع از خاک ایران در کنترل عراق بود، به ویژه در مناطق مرزی ایلام و کرمانشاه و برخی از مناطق کوهستانی شمال غربی. در همون زمان روسیه مهمترین تأمین کننده تسلیحاتی عراق بود، یعنی بخش زیادی از در واقع شهدایی که ما در جنگ دادیم به طور مستقیم توسط جنگ افسارهای اتحاد جماهیر شوروی کشته شدند. نیروی هوایی عراق که در آغاز جنگ با میگ 21 و میگ 23 و میگ 25 شروع کرده بود، در سالهای پایانی جنگ به میگ 29 هم و همچنین سوخوی 25 که در اون زمان بدون شک پیشرفته ترین هواپیمای جنگی جهان بود، در اون زمان سوخوی 25 هواپیمای راهبردی بمب‌افکنه، و اینها رو همه رو اتحاد جماهیر شوروی در اختیار صدام قرار داد و موشک‌های اسکادی که به شهرهای ایران برخورد میکرد. در اینها هم تردیدی نیست. من چیزی که میخوام بگم این هستش که به نظر من دو جناح در ایران خائنن، هم جناح پانامریکن خائنه و هم جناح روسوفیل خائنه. و میدونید مشکل جفتشون چیه؟ مشکل جفتشون اینه که هیچ کدومشون پانیرانیست نیستن و چشمشون رو به یک طرف میبندن، وگرنه اینا هم خائنن. بله اینا خائنن، درسته.
ببینید ما هم پان ایرانیست نیستیم چون اگه پان ایرانیست مثل پان ترکیسم پان فلانه و امثال هم. ببینید ما میهن دوستیم، ولی اجازه بدید یکی دو تا نکته. شما میدونید فیلسوف بزرگ آلمانی فون کلاوتویتس صحبت میکنه که جنگ دنباله یک سیاسته. سیاست عراق جنگ علیه ایران نبوده. اینو میتونم
بعد از
زیرش
انقلابم میخواستی بگی.
چندین اجازه بدید زیرش من گفتم از زبان دوستی که حالا دست راستی شده آقای چیز فرهنگ، آقای فرهنگ الان میدونید کاملا دست راستی شده، ولی یه زمانی با هم ما دوستی داشتیم و شخصا تو دانشگاه کلمبیا ما با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم. اینا رو در اختیار من که نماینده عراق در سازمان ملل اومده به من التماس میکنه که مرز بین ما، چون اون موقع تو شهرهای عراق بمب گذاری میکردن، در مرز تحریک میکردن، داشت به این میگفت به دولت ایران، به آقای خامنه ای، به آقای خمینی بگو که این همه تحریک نکنه، وگرنه شما این همه تحریک میکنید عراق مجبور حمله بکنه و در نتیجه حمله هم کرد. برای اینکه اینا برنامهشون این بود که در واقع راه بین بصره و بغداد را قطعش بکنن، اون اومد راه بین اهواز و خرمشهر را قطعش کرد. یعنی در واقع به عنوان پیشگیرانه preemptive. حالا نمیخوام واردش بشم، اینا بحثای قابل بسا بحثی همینطور که شما، ولی در مورد روسیه و شوروی بذارید حالا که بحث رو به اینجا کشوندید نظر خودم رو بهتون عرض بکنم. من از سال 1968 و یا حتی قبلش به شوروی انتقاد شدید داشتم، برای اینکه من یکی از شاگردای پال سویزی هستم که در واقع کتابی نوشت Post Revolutionary Societies، یعنی کشورهای مابعد انقلاب، که شما اگر این کتاب رو بخونید یک نقد جانانه به شورویه که میگه این سیستم قابل بقا نیست. خود من اون موقع اومدم به اروپا و بعدش با اون ماشین دست دوم سومم رفتم به اروپای شرقی. موقعی که ما اومدیم بیرون اتفاقا من با دو نفر از بچه های چپ بودم، گفتمش مشاهدات من در همین مدتی که ما در اروپای شرقی بودیم باید بهت بگم، اگر در آینده بخواد فاشیزم در اروپا آغاز بشه از اروپای شرقی آغاز شد. برای اینکه کینه و نفرتی که من نسبت به شوروی و به فکر سوسیالیسم در اونجا دیدم در هیچ جا ندیده بودم، که الان نشانه هاشو شما میبینید. خانم خانم کالاس که به اصطلاح مال استونی هستش یه فاشیست تمام عیاره که وزیر خارجه اتحادیه اروپا است. بنابراین این از شوروی که یکی از چیزهایی که من با بعضی از عزیزان در زندان در طول تمام دوران زندانم داشتم بر سر مسئله شوروی بوده که منو ایزوله کرده بودم بر سر این قضیه چون من از شوروی. در مورد روسیه ببینید، اولا بین شوروی و فدراسیون روسیه ما باید تفاوت بذاریم و بین شوروی و دولت تزاری، برای اینکه اصلاح طلبا یکی از خیانت های دیگه شون عبارت از اینه که بین این سه تا تفاوت نمیذارم، مثل اینکه مثلا ما حکومت شاه و خمینی رو یکی بدونیم. این در مورد فدراسیون روسیه من انتقادات شدیدی در مورد روابط شوروی روسیه فدراسیون روسیه با شخص آقای نتانیاهو دارم که در واقع روسیه برای برافتادن اسد نقش داشته، به این معنا که در درجه اول 1915 تا 18 بشار اسد رو نجات دادن از دست این تروریست ها، ولی از نظر از 1918 به بعد شخص پوتین به نتانیاهو اجازه میده که آزاد باشه که سوریه رو بمبارون بکنه و این نقش مهمی. ولی چیز تازه این که من از آقای محمد مرندی شنیدم و اینو نمیدونستم عبارت از اینه که در مذاکرات آستانه قرار بوده و ایران خواهان این بوده که اگه ما دمشق رو نجات دادیم از دست این تروریستا، ادلیب رو هم باید نجات بدیم. چرا روسیه قبول نمیکنه؟ به دلیل دوستیش با آقای اردوغان. این یک خطای غیر قابل بخشش، یعنی دوستی پوتین هم با نتانیاهو هم با اردوغان دو تا از اون خطاهای غیر قابل بخششه که به ضرر خودش تمام شده. نه تنها اون، آقای لاوروف اعلام کرد که 7 اکتبر یک عمل تروریستی بوده. موقعی که این حرف زد تمام شخصیتش برای خود من فرو ریخت. بنابراین فکر نکنید که من همینجوری با فدراسیون روسیه بدون هیچ انتقادی بهشون ندارم. اینا انتقادات عمیق و جدیه، ولی در حال حاضر آقای منظرپور، اینا نکات تاریخیه که باید در نظر بگیریم برای موزه گیری هامون. همین فدراسیون روسیه، همین آقای لاوروف، همین پوتین متوجه شدن که اگر ایران از پا در بیاد خودشونم رفتن تمام کارشون، برای اینکه الان هدف اینا از پا در آوردن ایران هست. ولی مسئله بر پایه همون اسنادی که من در ابتدای برنامه صحبت کردم، فقط مسئلهشون ایرانه. ایران یک فقط پله برای از بین بردن هم روسیه و هم چین. بنابراین اگر شما دقت بکنید و آرتی رو رشیا تودی به زبان انگلیسی دنبال بکنید، لحنش به کلی عوض شده، هم در مورد اوکراین و هم در مورد ایران. حالا من نمیخوام شما رو به چالش بگیرم راجع به سوخای 35 که الان شما با آقای فرزن یکی از افراد که اطلاع داره آقای زهروند شما گوش بکنید، یه برنامه هست به اسم خط انرژی، برنامهش رو نگاه بکنید که در واقع فدراسیون روسیه میخواست سوخای 35 بده، ایران بوده که قبول نکرده و انقدر منتظر مونده که ایران این هواپیماها رو بخره از حالا بگذاریم که هنوز پولای سابق رو به چیز هنوز پرداخت نکرده، ولی منتظر موند. ایران نخرید، الان داره به الجزیره همین سوخای 35 رو میده. بنابراین این ایران بوده که نپذیرفته. در مورد چین هم همینطور. شما ببینید چه توهین هایی همین آقای روحانی به شی جین پینگ کرده موقعی که 2016 اومده به ایران. هتل رو که شی جین پینگ اون توش بوده توالتش کار نمی کرده. یعنی هدفشون عبارت از این بوده که به اصطلاح روابط ایران رو با روسیه و چین به هم بزنن. میخوام نتیجه گیری بکنم که من میدونم شما لحن بسیار شدید ضد روسی دارید.
نه به
به
خدا،
نظر من
نه،
حالا نه
من
نه
ضد
اینکه
روسی نیستم. نگاه کنید، من نه طرفدار روسیه‌ام، نه طرفدار آمریکا، من طرفدار ایرانم. آره،
ببینید هر
وگرنه
دوی ما طرفدار ایران هستیم و نمی باعث این رو بگم که ضد روسی، می باعث یه لحن دیگه به کار. همین
منتقدم،
انتقادات،
منتقدم.
نوع انتقاداتی که به کار میبرید به نظر من الان به نفع کشورمون نیست.
هر نکته شما درسته،
در
نکته
حال
شما درسته،
حاضر
من تایید میکنم.
روسیه به این نتیجه رسیده، چین به این نتیجه رسیده که ایران نفر بعدی خودشونن، در نتیجه مجبورن به ایران کمک بکنن. بنابراین ما از این کمک و از این رابطه باید دفاع بکنیم و نه در برابرش بایستیم و نه اینکه انتقاداتمون از یه حدی بالاتر بره. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم، ما به عنوان میهن دوست که میدونم که شما هستید باید مواظب حرفامون باشیم، یعنی هم انتقادمون رو بکنیم، همینطور که من الان براتون انتقاداتی رو که به فدراسیون روسیه رو رک و پوسکنده براتون گفتم، هم به شوروی هم به روسیه. بنابراین به نظر من منافع کشورمون به عنوان یک میهن دوست عبارت از اینه که دشمن اصلی رو بشناسیم و در نتیجه قاطی نکنیم، یعنی هم از این ور هم از اون ور، در حالی که ما باید منطقا از اینکه ایران رابطه دوستانه و مستحکم هم با روسیه و هم با چین داشته باشه دفاع باید بکنیم در برابر دشمن اصلی که من صحبتشو کردم. بذارید یه نکته تا یادم نرفته، اصلاح طلبا و آقای ظریف فکر میکنه که اگر ایران نه تنها برجام یک رو بپذیره که الان مسئله 3.7 نیست، غنیسازی رو کنار بذاره به طور کلی، دو موشکا رو هم کنار بذاره، از فلسطین هم دفاع نکنه و بعد بذاره فرزن اینا هدفشون اینه که فرزن دوباره مستشارای امریکایی برگردن، پایگاه های امریکایی برگردن و غیره و غیره، یعنی به زمان شاه برگردیم. اینا فکر میکنن که اگه ما دست از غنی سازی و موشکا و اینا برداریم و به زمان شاه برسیم ایران بهشت میشه، برای اینکه یک بخش از جامعه ایران اینجوری فکر میکنه که زمان شاه بهشت بوده و ما دوباره باید به بهشت موعود برگردیم. این یه خیانت عظیم دیگه است، برای اینکه امریکا و اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیستن که ایران به زمان شاه برگرده. ایران باید تکه پاره بشه. ببینید آقای منظرپور، نکته فوق العاده مهمه که اگر اینا فکر کنن همه چی رو ما، یعنی برجام یک و دو و سه و چهار رو بهش عمل بکنیم، یعنی پایگاه های امریکا بیان تو ایران، مستشارا رو برگردن به ایران، امریکا و اسرائیل اینو نمیخوان، ایران تکه پاره رو میخوان. اونایی که اینها رو برای ملت ایران توی روزنامه هاشون آشکار نمی کنن خائن و ستون پنجم هن. اینا از طریق بیسوادی یا بیعقلی نیست، در اثر خیانت و وطن فروشیه. میخوام این رو بهتون عرض بکنم، ملت ایران باید اینا رو و بخشی از مردم ایران که میگن ما فلسطین رو رها کن، اوکی فلسطین رو ما رها میکنیم و اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم و غیره و غیره، ولی اسرائیل دیگه به زمان شاه بر نمیگرده. الان هدف با این آقای علیوف و که اینا آقای پاشینیان اومده باهاش همدست شده برای اینکه گذرگاه زنگزور رو باز بکنن و تسلط بر شمال ایران پیدا بکنن، بعدش برن آسیای مرکزی. اصلا برنامه های فوق العاده گسترده ای دارن، ایران رو میخوان تکه پاره بکنن. و در نتیجه اینم یکی از اون واقعیاتیه که ما باید به ملت ایران هشدار بدیم و بگیم که دشمنانتون کیان، یعنی یه ستون پنجم در ایران هست که اینا رو باید بشناسیم ما.
من کاملا با شما موافقم. اصلا گزینه بازگشت به اون ترتیباتی که قبل از انقلاب بود برای طرف اسرائیلی مطلقا منتفی، اونا به دنبال نابودی و اصلا پاشاندن کشور هستن. سرمایه گذاری عمده ای روی ایجاد حالا یه هلال کرد انجام دادن، حالا ظاهرا به نتیجه نرسیده در سوریه و در ترکیه، ولی الان دارن به شدت سرمایه گذاری میکنن روی پانتورانیسم. و متاسفم عرض بکنم که آقای علیف که هیچی، بلکه آقای اردوغان و میت ترکیه نفوذ عمیقی در دستگاه امنیتی ایران داره و حتی در دولت آقای پزشکیان به شدت نفوذ داره، چنانچه آقای پزشکیان رفت به باکو، جمهوری جعلی باکو، قرارداد ترانزیت گازی ما با روسیه رو ملغا کرد و داد به باکو و هیچ کس در این رابطه صحبت نمیکنه. هیچکی صحبت نمیکنه. من
من
اصلا
اینو
متعجبم،
نمیدونستم.
یعنی چنان بازار خیانت در ایران داغه که واقعا من همیشه احساس میکنم ما داریم جنگ بازنده میجنگیم، چون که بازار خیانت خیلی داغه. علی حال، وقت برنامه متاسفانه به پایان رسید. من بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محیط. من شخصا در حد شاگرد کوچیک آقای دکتر محیط هم نیستم و این بحثایی که مطرح میکنیم بیشتر به خاطر اینه که یه چالشی باشه، یک در واقع اگر فقط یه تریبونی ما بدیم به آقای دکتر محیط بیان حرف بزنن، برای مخاطبم خیلی جذاب نیست، باید به چالش کشیده بشن و بتونن
کاملا
در واقع اون سوالا رو جواب بدن. از جناب آقای دکتر محیط بسیار سپاسگزارم، همچنین از بینندگان گرامی که در عرض این 1 ساعت برنامه همراه ما بودن. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
من هم از شما و از بینندگان عزیز برنامه خداحافظی می کنم.